گفتگوهای روز گذشته مقامات طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای بازگشایی دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافته. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کمیساری حکومت طالبان در تورخم به رسانه‌ها ارسال شده است، مولوی اسمت الله یعقوب کمیسار تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقام‌های پاکستانی گفتگو شده، اما آنها در مورد حل همه مسائل به توافق نرسیدند. مقام‌های دولتی بلوچستان می‌گویند که 60 افغان را به تام عمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. جان محمد اچکزی، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که این افراد در دو روز گذشته در قلعه عبدالله و بشین بازداشت شدند. او گفته که برای اولین بار در 5 سال گذشته چنین عملیات بزرگ انجام شده که تیان 11 کیلوگرم چرس و 16 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شده. اردوی پاکستان ادعا کرده که 7 جنگجوی گروه تحریک طالبان پاکستان را در چترال کشته. بخش رابطه عامه اردوی پاکستان امروز در اعلامیه گفته که در درگیری‌های جدیدی که در منطقه ارسون رخ داده، 6 جنگجوی دیگر شدیداً زخمی هم شدند و عملیات جستجو برای یافتن 6 فوتبالر رابوده شده در ایالت بلوچستان پاکستان همچنان ادامه دارد. این 6 فوتبالر که گفته می شود بلوچای منطقه سنگسیلا هستند، شنبه گذشته زمانی که برای یک مسابقه فوتبال محلی می رفتند رابوده شدند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت همه ایتان بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. 22 سال از عملات تروریستی 11 سپتامبر بر خاک امریکا گذشت. در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 19 تروریست که همه عضویت شبکه القاعده را داشتند، 4 طیاره را از میدان‌های هوایی لوگان انترنشنال، دالاس واشنگتن و نیویورک در نیوجرسی را بودند. هر دو طیاره که از میدان هوایی لوگان پرواز کرده بودند، برج‌های تجارت جهانی را در قلب شهر نیویورک هدف قرار دادند. طیاره ربوده شده از دالاس پنتاگون ساختمان وزارت دفاع آمریکا را هدف گرفت و تیاره چهارمی هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. ایالات متحده در یک چشم به هم زدن در عرض کمتر از 1.5 ساعت بزرگترین حملات تروریستی را در تاریخ معاصر این کشور در داخل خاکش تجربه کرد. بر اساس یافته های کمیسیون بررسی حملات 11 سپتامبر، حدود 3000 تن در این حملات کشته شدند که بیشترینشان غیر نظامیان بودند. شبکه القاعده که در آن هنگام در پناه طالبان در افغانستان قرار داشت، مسئول حملات دانسته شد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، با طالبان ضرب الاجل تعیین کرد تا بن لادن و مسئولان حملات 11 سپتامبر را به واشنگتن بسپارند، اما طالبان این درخواست را نپذیرفتند. در 7 اکتبر سال 2001، هنگامی که کمتر از 1 ماه از حملات مرگبار بر خاک آمریکا گذشت، ایالات متحده عملیات سنگین را علیه طالبان و شبکه القاعده در افغانستان آغاز کرد. در حملات برق‌آسای نیروهای آمریکایی که در آن نیروهای ائتلاف شمال نیز در حمایت آنها قرار داشتند، ولایت‌ها به صورت پیهم سقوط کردند و در نهایت با گذشت 2 ماه و 2 روز از حملات 11 سپتامبر، کابل در 13 نوامبر سال 2001 سقوط کرد و رژیم نخست طالبان سرنگون شد. سپس کنفرانس بن، ایجاد حکومت موقت، در نهایت 4 مرتبه انتخابات ریاست جمهوری و همچنان چندین مرتبه انتخابات شورای ملی در افغانستان برگزار شد. زنان و دختران به حقوقشان دست یافتند، از آموزش گرفته تا حقوق اجتماعی، سیاسی، هنری، فرهنگی و ورزشی. افغانستان صاحب اردو پلیس ملی منظم شد که در حمایت آمریکا و متحدانش قرار داشت. طویل‌ترین جنگ آمریکا برای نزدیک به 20 سال ادامه یافت، آن هم تحت اداره 4 رئیس جمهوری این کشور: جورج بوش، باراک اوباما، دونالد ترامپ و در نهایت جو بایدن. ایالات متحده که به پایان دادن به این جنگ و خروج نیروهایش تعهد سپرده بود، تلاشهایش را از سال 2014 آغاز کرد، اما در سال 2019 با طالبان وارد مذاکره شد. سپس توافق میان زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان و مقامهای طالبان، در 29 فوریه سال 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. نیروهای آمریکایی و ناتو خروجشان را از افغانستان آغاز کردند و در این هنگام انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ شکست خورد، اما جو بایدن تعهد کرد که به جنگ افغانستان پایان می‌دهد. در نهایت با سرعت دادن به خروج از افغانستان در سال 2021 سقوط زنجیره‌ای ولایت‌ها آغاز شد و با گذشت یک هفته از سقوط نخستین شهر بزرگ به دست طالبان، کابل هم در 15 اگست همین سال سقوط کرد و در نهایت دو هفته پس از آن آمریکا با خروج نیروهایش و 124 هزار تن از شهروندان افغانستان به طویل‌ترین جنگ در تاریخش پایان داد. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که آیا آمریکا در جنگ 20 ساله افغانستان به اهدافش دست یافت؟ افغانستان آیا دقیقاً در همان جایگاه قرار گرفته که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 قرار داشت؟ آیا آینده جنگ 20 ساله همین بود که باید نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کنند بدون توجه به این که شاید افغانستان سقوط کند؟ در نهایت آیا این همه جنگ برای چی بود؟ بحث می‌کنیم در همین موارد در برنامه 25 دقیقه. دو مهمان با خود داریم: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، و آقای میرویس آشفته از آگاهان امور سیاسی. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم در این برنامه و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. جناب صمد، نخست با شما، آیا آمریکا او اهداف را که در افغانستان و سرکوب تروریستان بین المللی تعیین کرده بود به اونا دست یافت؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب و آقای آشفته و شنوندگان شما سر تا سر افغانستان و جهان. امریکا تا حدی به اهداف استراتژیک خود دست یافت، یعنی او هدف اولیه که اضمحلال و شکست القاعده بود و از بین بردن رهبری القاعده بود برآورده شد. بخش دوم که این بود که در افغانستان یک پروسه دولت سازی و ملت سازی شروع شوه، او آغاز شد، ولی قسمی که دیدیم بعد از بیش از 20 سال ناتمام و نامکمل خاتمه یافت و شرایط کاملا دگرگون شده بود. و امروز ایالات متحده، شرکایش، البته متحدین ناتو که در افغانستان سالهایی را گذشتاندن، در یک جهان جدید، البته با قضایای جدید و اولویت‌های جدید و استراتژی‌های جدید سر و کار دارن و قضیه افغانستان البته شکل دیگه به خود گرفته و به مرور زمان شکل دیگه گرفت و به نظر من جنگی که باید وقت‌تر خاتمه پیدا میکرد، من فکر میکنم بعد از کشته شدن بن لادن جدن هم طرف‌های افغانی، هم طالبا و هم جامعه بین‌المللی برای پیدا کردن یک راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی با تمام تلاش‌های خود معطوف می‌داشتند. این کار متأسفانه که به دلایل مختلف صورت نگرفت و بخشش هم تخریب بود، عمدن تخریبی بود که ایده نمی‌خواستند که قضیه افغانستان شکل دیگه به خود بگیره. لحاظ ما امروز در یک شرایط جدید قرار داریم.
تشکر می‌کنم. جناب آشفته، شما هم خوش آمدین. آیا افغانستان در همان جای قرار گرفته که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 قرار داشت؟ حاکمیت طالبان و نبود مشروعیت بین المللی؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نعیمی و خدمت آقای صمد و همه شنوندگان برنامه خوب شما. ما در این رابطه می خواهیم بگویم که نفس خود اینمی قضیه من حیث یک مسئله جالب استخباراتی پلیسی شک برانگیز است. ما اول میخوایم که در رابطه به خود ای بپردازم.
بله.
زمانی که امریکا واسطه شد، وسیله شد، بن لادن با بیش از 180 یاسله شد، یک نفر توسط یک پرواز آوردش به ننگرهار افغانستان در جلال آباد پایینش کرد، تا به ای که امی قضیه چی گونه است، دو بیمه یا انشورنسی که هوکو الیانس باشه، او زمان وقتی اتفاق افتاد گفتن ما ایره یک ارزیابی تکنیکی میکنیم، برایشان اجازه داده نشد، گفت 20 سال بعد میتونین، که 20 سال بعد باز هم اجازه برایشان داده نشد. ما در این رابطه دو جلد کتاب، یک از یک فرانسوی و یک کتاب دیگر مرور کردیم و گزارشات زیادی را در کشور آلمان شنیدیم که اینها از راهگذر تکنیکی و خود ما مجلس مهندس ساختمان میفهم که یک ساختمان فلزی به این گونه باید نقطه خودش در نقطه صفری زیر نریزه. به هر حال با همی شک در همی رابطه که چی گونه برنامه بوده و این ساختمان چرا به این گونه فرو ریخت و همین مسائل و چیزهایی در این رابطه نوشته شده. میایم در رابطه به پرسش جناب شما، به همین گونه که ایره آوردن در افغانستان و این مسئله که در او هیچ افغان دخیل نبود، خب القاعده که یک ارگانیزاسیون تروریستی بوده که امریکایی‌ها خود در ایجاد و نقش داشتن، باید از اون جای درست تعقیب میشد که نشد و متاسفانه تمامی ملامتی از این برگشت به بدبختی های ملت ما که کشور ما از این طریق یک مرجع قرار گرفت، یک میدان قرار گرفت و اینا آمدن با نیروهای ناتو، خب البته ایر سقوط دادن. بعدن بحث تروریسم جهانی و گرفتن اجازه از ملل متحد از طرف امریکا، این خود همیش سوال برانگیز است. اما آمدن در افغانستان او را سقوط دادن و چون در زمین کسی نبود، لحاظا آزمون شده های قبلی را، یعنی تنظیم ها را، هفتگانه و هشتگانه را با تمام ایادیشان مجددن بر حریکه قدرت تکیه دادن و خوب می دانستن که یک کشور دزدان نمی سازن و اینها می دانستن که قاتلان و دزدان در سرنوشت جامعه ما باز حاکم ساختن. و
آقای آشفته، فکر می کنین گزینه دیگر وجود داشت در امو هنگام به خاطر از اینکه نیروهای زمینی ایالات متحده تا اون دم داخل افغانستان نشده بودند و امریکا تا 13 نوامبر به حملات هوایی اتکا می کرد؟
من عرض می است که این برنامه یک برنامه سرهمبندی شده امریکایی بود که از اونو طور یک جای شروع شد و چی گونه پیش آمد و بالاخره با ایادی اینمی کسان در روی زمین از جانب تنظیم ها، خصوصا جمعیت اسلامی شورای نزار، این به تحقق انجامید و بحران بدبختی به یک فاز دیگه کشانده شد و به این شبه فرموده شما رو میتونم تایید بکنم که خوبترین وسیله در اختیارشان بود. لحاظ آمدن زمین افغانستان را در نوردیدن و هدف های تیپی که امریکایی را در افغانستان تحقق دارن به خاطر ای که جلوه حریف جهانی شاره در منطقه گرفته باشن، یعنی روسها، یعنی چین، یعنی ایران، حتی هند و این عوامل روی هم رفته به خاطر منافع جهانی و منطقه‌ای این قدرت های بزرگ. افغانستان، ملت افغانستان یک بار دیگه پامال شد و کاری کردن که عاقبتش هم پس از 20 سال مورد که شما ده خلاصه بسیار زیبا در یک مروری مطلب آوردن، چطور اول انتخابات نکردن، انتخابات جعلی تقلبی به اونو گونه و افراد را خود میخواستن به کرسی نشاندن و وقتی هم که خواستن از همون کسی که حاکمیت گرفته بودن و اینها در زندانهای گوانتانامو زبان انگلیسی هم آموختن، درسهای سیاست انگلیسی امریکایی را فرا گرفتن، مجددن زمینه برشان مساعد ساخته شد چطور پس به این حاکم سیاسی شون و این بار بدبختر از دوره پیشتر. اون زمان یک ملا عمر بود دقل مردمش نه، این دفعه ما یک با یک هیبت الله آخوند سرکار داریم که هیچ نیست، هیچ نمیشناسیمش و فرد اول کشور ما دانسته میشه، در حالی که حتی زمینی گرفتن اونمو بیعت هم مساعد نشد. اما اینا میگن ما امارت داریم خلاف تعامل و امی قرارداد ننگینی که در دوحه عقد شده، این بیعت هم نگرفت، اما یک امیر داریم ناشناخته و بحران به شدت پیش میره، تمامی آزادی های مردم سرکوب شده، ما با بحران شدید قوم باوری، زبان باوری، مذهب باوری و جنسیتی، یک تفکیک عجیب و غریب جنسیتی، زنان جامعه ما زندانی شده، اینمی ره آورد اینمی عملات امریکا بوده.
تشکر میکنم. جناب صمد صاحب، شما اشاره کردین پروسه دولت سازی در افغانستان ناکام شد. چرا ناکام شد و چرا پس از خروج شتاب زده نیروهای بین المللی از افغانستان این همه رویدادها بار آمد، در یک چشم به هم زدن همه فرو پاشید؟ یعنی این در واقع امریکا و متحدانش بودند که رژیم افغانستان را فعال و زنده نگه داشته بودند؟
خوب است که بحث جدی داشته باشیم و تئوری البته زیاد است، هر نوع تئوری وجود دارد در فضای مجازی و واقعی، ولی ما یک پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، ما خودم در به تاریخ 11 سپتامبر 2001 در نزدیکی واشنگتن زندگی میکردم، در 2 کیلومتری پنتاگون، و وقتی تیاره سیومی به امارت پنتاگون اصابت کرد، ما او را هم احساس کردم، هم شنیدم و می دانیم که واقعیت بود و چیزی که گذشت او روز، ای که در پشت سرش کنم توطیه بوده باشه، او ثبوت از او تا به حال ارائه نشده، بغیر از البته تئوری های توطیه وجود داره، ولی ثبوتی که قابل قبول عام مردم و متخصصین باشه هنوز ارائه نشده. لحاظا این گپ میگذاریم به کسایی که سرازی باز پژوهش بهتر انجام بتن و جدیتر. ولی ایران باید بگویم که در افغانستان او زمان که ما همه به یاد داریم و ما بسیار در موضوعات افغانستان دخیل بودم از این نقطه نظر که یک مرکز اطلاعاتی را در اینجا در امریکا ما متصدیش بودم، رادیو وبسایت داشتم زمان و از تمام جریانات با خبر بودیم. لحاظا من فکر میکنم که باید با واقعیت‌ها سر و کار داشته باشیم و درباره صحبت کنیم، چون خودم همین عادت ما هست از لحاظ مسلکی هم. در سوال شما برگردم زود براتون جواب بدم که دلایلی که ملت‌سازی و دولت‌سازی ناکام شد، یک بخشش ملامتیش البته بعد از تحلیلی که باید شوه برمیگرده به کسانی که تصمیم گیرنده بودند. سوال داریست که تصمیم گیرنده چند در چند بود بود. یکی بود بالایی استراتژیک بود که در او دوستای خارجی ما بالخصوص امریکا و بعضی اروپایی ها بسیار نقش داشتند در تصامیم بزرگ که گرفته میشد در ارتباط با افغانستان، حتی در ارتباط با این که نظام چی باشه، حکومت چطور ساخته شود، دولت چطور اساس گذاشته شود، زیربنا چطور ساخته شود، در کجا مصارف صورت بگیره، در کجا نگیره، به چی شکل. بعدن باز این میرسید به افغانهایی که در رأس قدرت قرار داشتن که معلوم دار از رئیس جمهور گرفته تا کابینه و سایرین. در اونجا باز تصامیم گرفته میشد که درجه دو بود و تحت شعای دست تصامیم استراتژیک بود و در اونجا من فکر میکنم هم بازی بسیار اشتباهات بزرگی رخ داد. من به یاد دارم کنفرانس، اولین کنفرانس دونرار در توکیو، من در اونجا سخنگوی دولت بودم، سخنگوی وزارت خارجه در وقت بودم و در او سهم گرفته بودم. من به یاد دارم که ما نمیدانستیم که حجم تخریب بعد از 20 چند سال جنگ در افغانستان به چی حد است و ما از جهان چی بخواهیم و در کدام و کدام اولویت ها را ما با اونا مطرح کنیم. مثلا اولویت هایی را که من پیشنهاد کرده بودم به حکومت جدید این بود که مدیریت آب، زراعت، سرکسازی، مثلا معارف، البته حفظ و صحه، موضوعات خدمات صحی، موضوعات از قبیل مثلا ما شما ظرفیت سازی، اینا همش جز اولویت هاست. ولی ما دیدیم که مثلا برق یک از جمله چیزایی بود که با در اولویت بازسازی قرار می داشت که در این قسمت برای 20 سال غفلت شد. برای 20 سال چیزی که باید صورت بگیره صورت نگرفت در افغانستان. از امکانات طبیعی که در افغانستان وجود داشت بسیار به ندرت استفاده صورت گرفت در ارتباط با تولید برق. ما تا به امروز محتاج برق کشورهای همسایه هستیم.
بله.
و من یاد دارم که در سال 2002 رو مطرح کردیم، ولی بعضی کسایی بودن به شمول آقای اشرف غنی که مشاور ارشد بود در وقت که این اولویت نمیدانست و او در فکر به فکر بعضی اولویت های دیگه بود که به درد افغانستان در وقت نمیخورد. لحاظا ببینید یک بخش اشتباه از خود ماست، یک بخشش هم از کسایی است که اونا پول میدادن و دونر بودن و حرف آخر پیش از اونا بود.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، اگر نیروهای بین المللی در افغانستان فرض میکنیم که میماندن، به چی معنا بود ادامه جنگ و شاید ادامه رقابت های جهت ها و طرف های مختلف که سالها روی یک وزارت، یک سفارت، ریاست ها و حتی نمایندگی ها در مجلس رقابت داشتند، یا ای که رفته رفته افغانستان بالاخره امو از دموکراسی نوپای میرسید به یک تغییر بزرگ و همچنان تغییر مفکوره ها؟ یا تحلیل شما در این مورد چی است؟
ما نخست با تایید شک و تردیدها جناب آقای صمد گرامی که موضوع دقیق است و او باید بیشتر پروف شوه، ارزیابی شوه، دیده شوه. اگر اینها میماندن در این رابطه میخوایم عرض بکنم که از نظر ما خروج از اینا بسیار سریع نبوده. اینا آمدن حدود 20 سال در افغانستان بودن و اگر حاکمیت سیاسی در افغانستان با انسان‌های با مسئولیت تعلق می‌داشت، به اونها اولویت‌های اقتصاد ملی کشور خود می‌دانستن و مشخصه‌های فرهنگی جامعه را در نظر می‌گرفتن، 20 سال زمان کم نیست و هر آدمی آگاهی باید می‌دونست که وقتی آمریکایی‌ها آمدن، یک روز آمدن یک روز میرن، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، بالاخره 20 سال بعد. اما حاکمیت سیاسی در افغانستان به گونه‌ای ساخته شده بود، چون شکل پوشالی داشت، شکل قلابی داشت، انتخابات همیشه در اختیار امریکایی‌ها بود و شما نقش‌هایی را که به حساب مقامات کلیدی امریکا در روی ایفا کردن نیک به خاطر دارین، مرورش مخیر ضروری میدانم. بنان اینها بسیار به عجله هم نبرامدن. ای که برنامه چگونگی عقد قرارداد ننگین دوحه در 18 ماه به چگونه تکمیل شد و چطور نابر آمدن، این یگانه مورد قابل مداقه هست. درست است باید دقت در این رابطه صورت بگیره، اما وقتی اینها اساسا یک برنامه زیربنایی به افغانستان نداشتند و کار نکردند که بتونه به مردم چیزی برسه، پروژه های اینا من همیشه خودم فکر بگردم که صدها میلیارد دلار، وقتی شنیدم که بیش از 2 تریلیون دلار با برای مثال جالب بود که خب پس این همه سرمایه گذاری اگر شیوه سرمایه گذاری را می داشت و از برنامه های اساسی شروع می شد به این گونه ختم نمی شد. من حیث یک شاگرد اقتصاد و آدمی که در رشته اقتصاد و پلانگذاری ملی یک اندک معلومات دارم می فهم که به گونه بسیار دقیقی را می خواستن و همی بود که در افغانستان فقیر حتی طبقه ایجاد شد. یعنی ما از رهگذر اقتصادی طبقه حاکم سیاسی را دیدیم که اینا به طبقه اقتصادی هم ارتقا کردن. از این بابت من فکر میکنم که پایش بیشترشان به همین شیوه هیچ به سود افغانستان نبود و اینمی شگافی را که بین طبقه حاکم و محکوم ایجاد شد این هنوزم کلانتر میشد و وقتی رفتن هم چون برنامه برای اعمار افغانستان متاسفانه به نظر نبود به شمول برنامه های فرهنگی اجتماعی از رهگذر تطبیق دموکراسی B52 که در افغانستان تطبیق شد بسیار ظالمانه، بسیار قاتلانه و بسیار عاقبت نیندیشانه بود. فرجامش هم طبعا چیزی که امو که چیزی که کشت میکنی امو رو دراو میکنی، اینا نتایج کارهای خود دراو میکنن. امروز آوردنم این که طالبا رو آوردن خب زمینه که خودش هم ساختن، ورنه با طالب کسی نجنگید و اردوی 350 هزار نفری بالاخره حتی 200 هزار آدم عملی فیزیکی من حیث افراد جامعه در اونجا تجمع حاصل نکرده بود، یک قسمت زیاد از او خیالی بوده و این حیف است از اونم هزاران هزار جوان افغانستان که به اونم شیوه جانهای خود دست دادن و ما در دو کد یک طرف به نام طالب یک طرف به نام دولت، این ملت ما بود، مردم ما بود، جوانهای ما بود که کشته شد از اثر برنامه گذاری غلط امریکا، ناتو، ایساف و اینمی افغانهایی که مسئولیتی او را داشتن به حیث رئیس جمهور، به حیث صدر اعظم، به حیث نمیدانم وزیر، وکیل، والی، اینها متاسفانه قمندان های ارشد اردو و این ملامتی است که من با نظر جناب آقای صمد موافق هستم که یک جهت از این برمیگرده به اون افغان های بی‌مسئولیتی که در مقامات کلیدی نصب شده بودن و فردای کشور خود و مردم خود در نظر نداشتن متاسفانه.
تشکر میکنم. خب آقای صمد در نهایت این جنگ برای چی بود با بیش از هزاران کشته و تریلیون یا 2 تریلیون دلار مصرف از جانب امریکا؟ امروز بهایش را مردم افغانستان می پردازند. اردو و پلیس افغانستان در هم شکست، ساختارهای اساسی افغانستان غیر فعال شد. این جنگ ارزشش را داشت؟
خب ببین این جنگ قسمی که آشفته سو گفت بیش از 2 تریلیون دلار در افغانستان به مصرف رسید در ابعاد مختلف که بخش عمدهش 80% مصارف خود امریکایی‌ها و ناتو در بر می‌گرفت. ولی ایران فراموش نکنیم که جنگ ضد تروریسم، چیزی که به نام War on Terror یاد میشه، که از سپتامبر 2001 شروع شد و هنوز هم دوام داره، هرچند بسیار کمرنگ شده و شکل دیگه به خود گرفته، در این جنگ بیش از 14 تریلیون دلار ای البته احصائیه براون یونیورسیتیز مصرف شده که از او 7 تریلیون از او قراردادیا بودند که شرکت‌های قراردادی از او منفعت بردن. خب این کنار میگذاریم، در افغانستان درست است که کارم شده یک بخش مهمدار با 2 تریلیون دلار یا 200 بیلیونی که برای حکومت و دولت و زیربناسازی در افغانستان امریکا تنها مصرف کرده، بعضی کارهای هم صورت گرفته، ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. بعضی اشخاصی هم بودن که صادقانه کار کردن، این هم نمیتونیم فراموش کنیم. بعضی کسایی بودن که در این را جانهای خود از دست دادن، بزارها هزار جوان ما در این را جان خود از دست داد، ولی استراتژی درست نبود، هدف نهایی هدف درست نبود. امروز بعضی فرصت‌های است و بعضی چالش‌های است.
بله جناب صمد، در همین اخیر برنامه می‌خوایم بگویم که بعضی کسایی را که شما اشاره کردین بدون شک موجودیت از اونها در حکومت شاید همین حالا هم نیاز باشه، اما اکثریت به طوری بود که یعنی حکومت خیلی به سوی فساد گسترده بلی. روان شد. عرفی است که
بله. فساد یکی از دلایل عمده فروپاشی نظام در 20 سال گذشته بود. متاسفانه ما چندین بار ما خودم به عنوان یک شخص مسئول و دو بار ما استعفا دادیم از خاطر فساد که مبادا ما آغشته شوم در امی دام فساد. دو بار از سفارت ما استعفا دادیم. لحاظا ما اینو میدیدم که فساد دامنگیر شده و فساد باعث از این میشه که مردم از حکومت دور شوند، به دموکراسی عقیده پیدا نکنند. امی خود فساد سیاسی، امی خود شکلی که انتخابات دایر میشد در دو سه دور آخر، اگر دور اول شفاف بود دورهای دیگر نبود، تقلب گسترده وجود داشت، مردم از دموکراسی به دور ساخت و زمینه را برای از این مساعد ساخت تا مخالفین حکومت از این استفاده بکنن که کردن. ما دیدیم این دو عامل بسیار عمده بود. در پالوش جنگ باید خاتمه پیدا میکرد، جنگی که باید گفتم 10 سال پیش باید خاتمه پیدا میکرد، به یک جنگ داخلی تبدیل شد که در اون جنگ داخلی امریکا و ناتو طرف گرفتن. بالاخره متوجه شدن که در یک جنگ داخلی اینا درگیر هستن و باید از این خود بکشن. لحاظا ما چیزی که باید میکردیم نکردیم. یک ایده ای از رهبران ما میگفتن، ما ایره باید بگوییم، مثلا آقای کرزای، جناب آقای کرزای، اینا یک وقت متوجه شدن، یک کمی دیر بود اما متوجه شدن که شکل جنگ، هدف جنگ، مرام جنگ درست نیست. ما باید رای مسالمت را پیش بگیریم، رای مصالحه را باید پیش بگیریم که نگرفتیم. او را اشخاص دیگه مثل آقای غنی و تیمشان تخریب کردند و نگذاشتن که رای مسالمت آمیز حل بحران افغانستان پیدا شوه و مردم افغانستان حقی را که دارن به دست بیارن، داشته باشن، پیش خود محفوظ باشه. در نظامی که باید ساخته شود در افغانستان، مردم باید سهم خود داشته باشن، زن و مرد افغانستان باید سهم خود داشته باشه. لحاظا هدف ما امروز باید می باشه که از طریق گفتمانها، از طریق دیالوگها، نه ای که ما پس دوباره بریم و درگیر جنگای نیابتی و جنگای محلی خود شویم، چون او دیدیم که نتیجهش چی بود، و نباید بگذاریم که ما را دیگرا از بیرون مصروف جنگهای نیابتی خود بسازند. ما باید از تاریخ خود بیاموزیم و از طریق یک گفتمان شفاف و ملی باید به باز نتایج برسیم که هم درس تاریخی بگیریم و هم چیزی را باید در افغانستان مطرح بسازیم که به درد مردم افغانستان بخوره و در مردم افغانستان سهم خود داشته باشند.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در برنامه بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. آقایان عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و از آگاهان امور بین المللی، و جناب میرویس آشفته که ایشان هم از آگاهان امور سیاسی هستند. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که در این برنامه ما را همراهی کردید.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من. چشم قشنگت با جانم شرر زد، چشم قشنگت با جانم شرر زد،
یاد لبانه تو خاکم بسر زد ای آرزوی